فلیا فصیحی هستم و شما شنونده پادکست پراجکت او هستید. در قسمت هفتم پادکست پراجکت او میخوام با چند تا مثال بهتون نشون بدم که خاطراتمون میتونن ما رو ثروتمند و مشهور بکنن، بسته به اون شکل و روشی که ما بیایم این خاطرات رو به یک اثر ماندگار، به یک اثر هنری و به یک اثر خلاقانه تبدیل بکنیم. اولی مثالی که میخوام براتون بزنم کتاب خاطراتی هست به نام قلعه شیشه‌ای، The Glass Castle، که در سال 2005 به مدت 421 هفته جزء پرفروش های نیویورک تایمز بود. اگر شما با فهرست پرفروش های نیویورک تایمز آشنا باشین، میدونین که یک فهرست خیلی مشهوریه که اصلا همه، یعنی کتابی که توی این فهرست قرار بگیره خب خیلی هم به لحاظ شهرت هم به لحاظ حالا فروش خیلی ارتقا پیدا میکنه و خیلی اصلا خیلی هست فروش ها شاید بعد از این که توی فهرست قرار گرفت بهش اضافه میشه، چون خیلی ها میرن نگاه میکنن این فهرست و از روی این فهرست کتاب میخونن و میخرن و اینا، و یک حالا میشه گفت مکان معتبریه برای کتاب ها، حداقل از نظر فروش و شهرت. این کتاب نوشته یه خانم جینت والز هست که یک نویسنده و خبرنگار امریکاییه. خانم والز سالها توی یک، حالا برای یک ستون شایعه، حالا یا گاسیپ رو توی یه خبرگزاری حالا زرد آنلاین می نوشته و عمراتش رو می گذرونده و بعد میاد کتاب خاطراتش رو از دوران کودکیش می نویسه که تبدیل میشه به همین کتاب قلعه شیشه‌ای که بعد در سال 2017 هم فیلم اون ساخته میشه با بازی بری لارسن که جای خود جنت والز بازی میکرده و وودی هارلسون جای پدرش بازی میکرده و خانم نیومی واتس که جای مادرش بازی میکرده. حالا من یه خلاصه ای از فیلم رو و حالا داستان رو براتون میگم که متوجه بشین که چجوری این خاطرات حالا هم اثرگذاریش رو هم بعد حالا اون شهرت و ثروتی که به دنبال داشت. جنت والز یه خانواده 6 نفره بودن. 2 خواهر دیگه داشت و یک برادر. با پدر و مادرش یک کودکی بسیار شاید بشه گفت ماجراجویانه و چالش برانگیزی داشت. فیلم به این صورت ساخته شده که هی فلش بک میشه، هی به گذشته و حال گذشته و حال برمیگرده. در زمان حال جنت والز همین نویسنده یک ستونه حالا شایعه و گاسیپ و ایناست، یه زندگی خیلی آرومی واسه خودش دست و پا کرده، یه نامزدی داره که بسیار اونم آدم آروم و خیلی به دور از حاشیه و حالا آدم صاف و ساده ایه، اصلا اهل هیجان و نمیدونم این داستان تنش و اصلا این داستان ها نیست. همین صبح میرن سر کار، اصلا میان خونه و یه خونه ای و یه حالا یعنی یه رفاه نسبی برخوردارن و تصمیم دارن نامزد کردن و تصمیم دارن ازدواج کنن، ولی خب این خیلی باب میل و این جنت والز اصلا خیلی تمایلی انگار نداره که اون رو با خانوادش آشنا بکنه. حالا چرایی این توی این فلشبک هایی که به گذشته و کودکی جنت برمیگرده نشون داده میشه، که مثلا نشون میده که یه جایی مثلا جنت حدود مثلا 5-6 سالشه، مامانش نقاشه، پدرش یه مهندس خیلی اتفاقا خلاق و باهوشه، ولی متاسفانه دائم الخمره و زمانایی که مست نیست و حالا مشروبات الکلی مصرف نمی‌کنه، اون خیلی خوبه، خیلی خوش اخلاق، خیلی هم مثلا کار پیدا می‌کنه و نام سر کار میره و یه مدت، ولی بعد دوباره که به مشروب اینا برمیگرده و اون عالم مستی، حالا از کاراش بیرونش می‌کنه و اینها دائم در حال اسباب کشی از این محل به اون محلن. یه واقعه را نشون میده که مادرشون بسیار بیمسئولیت، یعنی نمونه یه کامل یک مادر بیخیال که فقط به فکر کارهای خودشه، فقط به فکر نقاشی‌های خودشه، دائم نشسته نقاشی‌هاشو میکنه و دنبال الهام و دنبال نمیدونم همین این که سوژه و این داستان هاست. و خب یکی از این واقعه که اتفاق میفته واسه جنت اینه که مثلا 5-6 سالش مامانه بهش میگه برو مثلا غذا درست کن، همه کارهای خونه رو مثلا بچه ها انجام میدادن. غذا هم چیه؟ مثلا 4 سوسیس رو بندازه تو آب جوش که بپزه. و همین کاری که اون بچه مثلا 5-6 سال صندلی میذاره، دیگ میذاره، دیگ آب جوش میذاره، سوسیس ها رو میندازه توش و اینا، یهو پایین پیرهنش میگیره به آتیش گاز و این بچه میسوزه، اون ناحیه شکمش و اینا همه آتیش میگیره و میسوزه و خلاصه میبرنش بیمارستان. و تو بیمارستان متوجه میشن که خب این بچه ها اصلا مدرسه نمیرن و واقعا مدرسه هم نمیرفتن، فقط مامان بابای براشون کتاب میخریدن و اینا، هی فقط کتابای مختلف میخوندن و هی دائم در حال میگم اسباب کشی از این خونه به اون خونه. خونه هم نداشتن، یعنی هیچ وقت هم خونه نداشتن، همش میرفتن بابای مثلا میرفت یه خونه هایی رو که متروکه بوده و خالی از سکنه بوده و معلوم نبوده صاحبش چیه، مثلا یه جایی رو پیدا میکرد، اینا مثلا یه مدت میرفتن تا حالا میگم دیگه تا چه اتفاقی بیفته، حالا یا کار بیرونش کنن یا اینکه صاحب اونجا پیدا بشه. اینجوری بوده زندگیشون. تو بیمارستان که میره مثلا دکترها اینو پرسجو میکنن که همین پرسجو باعث میشه که، و خب پولم نداشتن دیگه، به همون نسبت هم فقیر بودن، فقط در حد بخور و نمیره این که مثلا شکمشون سیر نگه دارن. و خیلی وقتا هم بچه ها مثلا گرسنه میموندن و حالا یا جای خواب نداشتن و مجبور بودن تو ماشین و کامیون و نمیدونم اینجاها بخوابن. خیلی خیلی به طرز واقعا میگم مثلا بیمسئولیتی یک پدر و مادر رو خیلی قشنگ توی این حالا داستان نشون میده، که با اینکه خیلی وقتا مثلا بچه ها شاکی میشدن و اعتراض میکردن اون زمانایی که مثلا مامانه که اصلا کلن اصلا تو انگار تو هپروت بوده، اصلا خیلی خیلی بیخیال برخورد میکرد و اینا، بابا هم مثلا میومده اینا توجه کنه میگفته مثلا زندگی اینه، زندگی اینه که مثلا بری تو مدرسه مثلا 4 چیز یادت بدن، نی زندگی یعنی زندگی باید بکنی، میخوای زندگی کردن یاد بگیری باید زندگی بکنی، طبیعت نمیدونم حالا سفر نمیدونم از این خونه به اون خونه. ولی خب یه جنبه دیگه شو اصلا توجهی نمی کردن، اون ثبات و حالا پایداری و اون مکان امنی که مثلا امنیتی که یه بچه لازم داره توی اون سن رو اصلا درک نمی کردن و خب به طبع واسه هیچ کدوم از بچه ها فراهم نکرده بودن. در نتیجه خب جنت در بزرگ اون چه که در بزرگ سالیش نشون میداده اینه که همش دنبال همین ثبات و امنیته بوده، اینقدر این رو تو دوران کودکیش نداشته، در بزرگسالی همش دنبال ثبات و امنیت بوده، به دور از تنش، به دور از چالش، به دور از هر گونه ماجراجویی یا هر چیز هیجان انگیزی که خلاصه تو بچگی حسابی تجربه کرده بوده. سر همین ماجرا هم با پدر مادرش تقریبا سن نوجوانی که دیگه بچه‌ها کم کم بزرگ میشن و خب میگم دیگه بابای مثلا یکی از حرفایی که میزده اصلا یکی از دلایلی که اسم کتاب و اسم فیلم رو قلعه شیشه گذاشتن این که بابای دائم از کوچیکی تو گوش اینا میخونده که من هر وقت وضعم خوب شد میام و یک قلعه شیشه‌ای برای شما میسازم، یه خونه ای از شیشه براتون میسازم. و کلا دائم مثلا هر وقت که حالش خوب بوده و حالا تو قصه های شبانه تو دور همیاشون تو هر چی میان از این خونه شیشه‌ای و قلعه شیشه‌ای واسه اینا تعریف میکرده. و بین بچه هم جنت از همشون بیشتر به باباه نزدیک بوده، یه حالا یه تعلق خاطری نسبت به هم دیگه داشتن. اما انقدر این وضع زندگیشون بی ثبات و همینطور هی بد به مرورم که اینا هی بزرگتر می شدن هی بدتر و بدتر می شده، تا جایی که تو نوجوانیشون بچه ها خواهر برادرها با هم تصمیم می گیرن قرار می بذارن که بیان کار بکنن، کار که می کردن همواره از بچگیشون، ولی دیگه هدفمند بیان کار بکنن، پولاشون رو جمع بکنن و از این خونه برن هر قیمتی که شده، که یه خواهر بزرگتر داشته، بعد جنت بوده، بعد برادرش بوده و بعد یه خواهر کوچیکتر، و اینا دونه دونه شروع میکنن از بزرگی که به سن کالج میرسه همینطور پولاشون رو جمع میکنن، درسشون رو میخونن، پذیرششون رو میگیرن بدون اینکه پدر مادر مثلا متوجه شن، چون اونا مخالف بودن دیگه، اونا میگفتن این مثلا این سبک زندگی رو اصلا قبول نداشتن، همون سبک زندگی، همون مدل هوملسی و بی خانمانی و اینا رو میپسندیدن. و دونه دونه از بزرگه شروع میکنن رفتن از خونه، یعنی در واقع فرار میکنن از خونه. ولی خب با این که از خونهشون میرن و ترک میکنن اون حالا آشیانشون رو، و خب پدر مادر هم با این که مخالف بودن و هر بار که یکیشون خلاصه در میرفت یه جوری، یعنی خواهر برادر رو با هم دیگه هماهنگ کردن و اونی که میخواسته بره رو درش میدادن، ولی ارتباطشون رو هیچ وقت قطع نکردن با خانوادهشون، یعنی همیشه از خانوادهشون خبر داشتن، حتی میرفتن هم میدیدنشون. یه جایی حتی جنت مثلا با نامزدش بیرون بوده، مامان باباشو میبینه که اصلا هوملس شدن دیگه، مثلا توی آشغال پاشغال دنبال مثلا غذا و لباس و مثلا این داستانا میگشتن. یا آخر سرتون بکنم نیو، همون نیویورک بود، یه جای خونه خرابه ای رو مثلا پیدا کرده بودن، یه زیر شیروانی بوده مثلا، یه خونه آلونکی واسه خودشون درست کرده بودن. این بچه ها مثلا میرفتن گاهی گداری میدیدنشون. ولی بابای جنت خیلی به این اعتقاد داشت همواره که تو نویسنده ای، تو این کاری که الان داری میکنی اصلا درست نیست، تو خیلی بیشتر از اینایی، تو باید دنیا رو به سر صدا در بیاری، نه اینکه دنیا رو تغییر بدی، نه اینکه یه سری یه مش سر صدا فقط بهش اضافه بکنی. و مثلا یه کریسمسی هم همیشه کادوی کریسمس به بچه ها کتاب میدادن، و خب این بعد یه بار یه کریسمس به جنت یه مامانش یه دونه دفتر یادداشت میده، یه مالات دفتر خالی میده، اون تعجب میکنه، میگه که من نتونستم کتاب خوبی برات پیدا بکنم، شاید خودت که حالا بهتره که خودت اینو پرش بکنی. و باباش هم بهش میگه که خدا رو چه دیدی، شاید با همین دنیا رو تغییر دادی. و خب جنت از همونجا شروع میکنه به نوشتن حالا خاطراتشو، یادداشتاشو، حالا احساساتشو، افکارشو اینا، و همینطور داستان میره جلو تا جایی که علارغم میل باطنیه، حالا مامانش خیلی حالا خیلی براش فرقی انگار نمیکرده، ولی بابای خب خیلی با این ازدواجش مخالف بوده، میگفته این آدم آدم تو نیست، این اصلا شخصیتش و کاراکترش و اینا به تو با این زندگی که تو داشتی و با این طوری که تو بار اومدی و اینا نمیخوره. ولی جنت میگم چون دنبال اون ثباته و اینا بوده قبول نمیکرده. تا جایی که تو مهمونی نامزدیش که حالا البته پدرمادرش هم دعوت نکرده بوده، ولی اونا میان، تازه به یه خاطر دیگه باش کار داشتم، به خاطر اینکه بیان حالا نامزدیش و اینا نمیان، میان اونجا متوجه میشه که تمام این سالها، یعنی مامان میان ازش پول میخوان، چون حالا یه وضع زندگی حالا نسبتا خوبی پیدا کرده بود و اینا، مامان بابا میان میگن تو میتونی به ما یه پولی قرض بدی؟ میگه پول واسه چی میخوای؟ میگه که آره مامانشون، مادر بزرگ مادریشون مرده و اون زمینی که برای مادرش و برادرش گذاشته، مثل این که به ارث گذاشته بوده، مثل این که چیز بوده، از اینا که مثلا رو نفت بوده و خیلی یهو ارزش زیادی پیدا کرده بوده، بعد برادره میخواسته بفروشه زمین، و این مادره چون میگم افکار اصلا یک چیز عجیب غریبی داشته، میگفته که نه من نمیخوام این زمینو بفروشم، بذار باشه مثلا یادگار مادرمونه فلان و اینا، میخواسته سهم برادره رو بخره. و میگه خب، بعد جنت میگه خب چقدر میخوای؟ میگه 1,000,000 دلار. یعنی بعد میگه یعنی سهم دایی ما 1,000,000 دلاره، یعنی این زمین 1,000,000 دلار ارزش داره. بعد اون میگه آره دیگه، مثلا میگم چی توش پیدا شده و فلان شده، یهو ارزش معلوم شد. بعد میگه، بعد اینجا دیگه یهو جنته به قول معروف مثل خارجی ها میگن اسنپ میکنه، یهو آمپرش میتره که یهو قاطی میکنه که یعنی چی، یعنی تمام این سالهایی که ما انقدر بدبختی کشیدیم، انقدر فقر کشیدیم، انقدر اذیت شدیم، انقدر کمبود داشتیم، غذا نداشتیم بخوریم، گشنه موندیم، تشنه موندیم، بی لباس موندیم، همه اینهایی که تحمل کردیم در تمام این سالها، تو به مادره میگه که تو یه زمینی داشتی که مثلا انقدر میارزیده، تو میتونستی ما رو از این فلاکت و بدبختی مثلا در بیاری، ولی با این عقاید احمقانتون مثلا این همه بدبختی به ما وارد کردیم. و یک دعوای مفصلی اونجا با پدر و مادرش میکنه و یه جوری میشه گفت اصلا از خونش بیرونش میکنه و میگه من اصلا دیگه هیچ وقت نمیخوام شما رو ببینم و دیگه اصلا قطع رابطه میکنه با باباه، به خصوص که یعنی چی اصلا این واقعا چه طرز فکریه که بچه هاتون رو اینقدر و خودتون رو اینقدر زجر و عذاب بدیم به خاطر یه سری یه سبک زندگی واقعا مسخره. و قطع رابطه میکنه و یه مدت طولانی میگذره و دیگه میره ازدواج میکنه و زندگیشو چیز میکنه، تا یه موقعی که مامانش تماس میگیره و زنگ میزنه بهش و میگه که آره باباه مثل این که داره میمیره. حالا خب همین هم خیلی سیگار میکشید، هم خیلی مشروب میخورد و اینا، بالاخره عوارض اونا دامنگیرش میشه و خب خیلی هم برادر خواهرها بهش اصرار میکنن، هم خود مادره بهش اصرار میکنه که بیا حالا این آخر عمری با پدرت آشتی کن، نذار حالا به این شکل از دنیا بره، اگه اینجوری از دنیا بره تو خودت هم هیچ وقت شاید خودتو نبخشی. که بعد آخر سر میره و خلاصه آشتی میکنه با بابای و پدرش هم از دنیا میره و آخر فیلم هم نشون میده که دیگه اصلا دیگه به خودش انگار میاد، یعنی دیگه سعی میکنه بپذیره اون کسی که هست و خب از اون شوهرش جدا میشه و زندگی مستقل خودش درست میکنه و که دیگه به تعادل انگار میرسه. انگار در انتهای داستان دیگه، حالا میگم تو کودکیش از اون ور بوم افتاده بوده، تو بزرگسالیش از این ور بوم افتاده بوده، دیگه حالا دیگه انگار به تعادل میرسه. آخر فیلم در واقع این به تعادل رسیدن رو نشون میده که دیگه نه به اون شوری شور نه به این بینمکی. خیلی فیلم قشنگیه واقعا، میگم یکی از چه خوب که مثلا این که خاطرات رو نوشت و واقعا خب میشه گفت حق داشته که به قدری این تاثیرگذاری والدین رو تو تربیت فرزند چه قشنگ نشون داده با این داستان واقعی و خب این مسیری رو که طی کرده تو زندگیش و اینا واقعا، و خب اون جذابیت نوشتاری که داشته دیگه و باعث شد که بعد به یه فیلم خوب هم منجر بشه. و خب بازیای این هنرپیشه‌ها خیلی درخشان بود واقعا، همشون خیلی خوب بازی کردن. توصیه میکنم که ببینین، خیلی فیلم تأمل و انگیز و الهام بخشیه. خب این یه نفر که بعدش میگم دیگه پرفروش ترین جز 421 هفته خیلی عدد بالاییه و خب یه کتاب دیگه هم باز بر اساس زندگی مادر بزرگش مینویسه، یه رمان، خانم جنت والز، و خب دیگه شناخته شده است دیگه، شناخته شده است و نویسنده است و روزنامه نگاره. و یک نمونه موفق دیگه کتاب خاطرات بخور عشق ببرز دعا کنه، Eat Pray Love، که خب من تو سایتم در قسمت فیلم نگاری اون رو هم معرفی کردم. خلاصه داستان رو میتونین توی اون پست به سایت هم مراجعه کنین، توی اون پست بشنوین. اون هم یک مموار یا خاطرات خیلی معروف و موفقه که اول کتابش خیلی گل کرد و خیلی پرفروش شد. خانم الیزابت گیلبرت یک نویسنده معروفه که تعداد کتابای زیادی هم از اون در اومده. بعد و باز یه نمونه دیگه براتون بگم، جولیان جولیا، کتاب جولیان جولیا، کتاب جولیان جولیا نه فیلم جولیان جولیا که بر اساس دو تا کتاب در واقع خاطرات نوشته شده، دو تا داستان، یکی خاطرات جولی، حال فامیلیش هم خاطرم نیست، و خانم جولیا چایلد که یک برنامه آشپزی خیلی معروف داشته و یک کتاب آشپزی خیلی معروف در مورد آشپزی فرانسوی برای امریکایی‌ها، یعنی در واقع اون فرنچ کوزین رو برای آمریکایی‌ها به زبان انگلیسی اومد و یک کتاب آشپزی نوشت که فیلم جولیان جولیا بر اساس کتاب خاطرات، و جولی هم کسیه که در واقع خاطرات یک سالش رو یه پروژه یک ساله واسه خودش تعریف میکنه که بیا تمام این دستور غذاهای خانم جولیا چایلد رو از روی کتابش توی 365 روز درست بکنه. و این پروژه رو مکتوب هم میکرده، حالا یه جور همین مستندسازی که من میگم، یه بلاگ درست میکنه، هر روز تجربهش رو از اون دستورایی رو که پخته بوده توی بلاگش مینوشته و بعد از یک سال این پروژه رو با موفقیت به اتمام میرسونه و آخرش همون تو یک مقاله ازش توی فکر کنم نیویورک تایمز یا نیویورکر نمیدونم ازش چاپ میشه و دیگه از اونجا مشهور معروف میشه، دیگه بلاگش خونده میشه و بعد همین بلاگش رو تبدیل به یک کتاب خاطرات میکنه که باز اونم خیلی پرفروش و معروف میشه، یا اونم تبدیل به یک نویسنده میشه در واقع جولی. و بعد هم که فیلمش ساخته میشه از روی این دوتا کتاب، جولیا چایلد که خب خودش به خاطر اون کتاب معروف بوده، کتاب خاطراتش هم به دنبال اون، جولی هم که به خاطر برای این کتاب خاطرات شناخته شده میشه و فیلمش هم اتفاقا خیلی قشنگه. اون هم من توی سایتم هم خلاصه و خود فیلم رو معرفی کردم در قسمت فیلم نگاری که مریل استریپ قدر خدای بازیگری نقش جولیا چایلد رو بازی میکنه و فوق‌العاده است این فیلم. امیدوارم که مثال‌های خوبی زده باشم، البته از این مثال‌ها خیلی زیاده، من کم کم در پادکست‌های بعدی فیلم‌ها و همین خاطرات، کتاب‌های خاطراتی رو که هم مشهور شده تاثیرگذار بوده رو معرفی میکنم، داستان‌های واقعی، و توی خب وبسایت هم همون بخش فیلم‌نگاری اینها هست جداگانه، میتونین مراجعه کنین و امیدوارم که استفاده بکنین. فقط میخواستم با این مثال‌ها نشون بدم که تجربه هامون، حالا چه مثلا مال جولی در همون داستان جولی و جولیا، یک پروژه یک ساله بود برای خانم الیزابت گیلبرت، اون کتاب ایت پری لاف یک مقطع یک ساله بود، یک سفر یک ساله بود، یا مثلا ولی برای جنت والز خب یه بخشی از کودکی تا بزرگسالیش بود. هر کدوم از اینا فرقی نمیکنه، چه یک رویداد یک ساله یا یک اتفاقی که مثلا چند سال طول کشیده یا کل زندگیتون باشه، بسته به اون روش و روشی که بیاین اون رو تبدیل بکنیم به یک اثر خلاقانه و ماندگار، میتونه در درجه اول اثرگذار باشه. خود این پروسه یه تبدیل این تجربه و خاطره به اون اثر خلاقانه یه جور خودسازیه، یه جور خودشناسیه، و در نهایت هم اینها نمونه هایی بود که صاحبانشون رو، خالقانشون رو به ثروت و شهرت رسوندن و این اگر برای اونا امکان پذیر بوده، حتما واسه تک تک ما امکان پذیره. امیدوارم که لذت برده باشین و از اینکه همراه بودین متشکرم.